رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام شنبه 13 آگوست است و من مرزا سالم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح یک شنبه 14 آگوست تکراراً پخش می شود. شروع می کنیم با نگاهی کوتاه به سرخط اخبار مهمی روز. نایب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن روز 24 آگوست به ترکیه سفر می کند. 6 سرنشین چرخبال پاکستان از اسارت در افغانستان آزاد شدند. وزنه‌بردار کیانوش رستمی در ریو برای ایران نخستین نشانی طلا آورد و در کن پوشیدن لباس آبازی اسلامی را منع کردند. مشروع خبرها ترکیه گفت نایب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن روز 24 آگوست از ترکیه بازدید میکند. این سفر در پس منظر تنش‌ها بین انکاره و قدرت‌های غربی بر سر شیوه تعقیبات است که در ترکیه در پی کوششی تبادلات نظامی ناکام 15 ایول بر راه انداخته‌اند. سروزیر ترکیه بینالی یلدریم روز 13 آگوست با اعلان خبری سفر بایدن گفت دیدگاه واشنگتن در مسئله درخواست استرداد روحانی ترک مقیم آمریکا فتح الله گولن بهتر شده است. انکاره گولن را به رهبری کودتا عیبدار میکند، ولی واشنگتن قبلا گفت درباره دست داشتن گولن در کودتایی که بیش از 270 کشته به جا گذاشت شواهد لازم دارد. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. مقامات پاکستان میگویند که 6 سرنشین چرخبال سقوط کرده پاکستان از اسارت جنگجویان در افغانستان رها شده به اسلام آباد برگشتند. یک مقام ارشد پاکستانی گفت وضع 5 پاکستانی و شترمن روس خوب است. این 6 نفر را شب 12 آگوست در ناحیه قبیله‌نشینی کرم در نزدیکی مرز با افغانستان برگرداندند. قبلا خبرگزاری ها شماری اعضای اکیپاژ این چرخبال را 7 نفر میگفتند. چرخبال پاکستان که برای ترمیم باید از طریق ازبکستان به روسیه میرفت روز 4 آگوست در ولایت لوغر در شرق افغانستان در منطقه تحت نظارت طالبان سقوط کرد. جنگجویان سپس چرخبال را آتش زده سرنشین‌هایش را از سیر گرفتند. جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی صدها تن از مردم ملکی را که هنگام فرار از شهر منبیج یکی از پایگاه‌های اساسی جنگجویان در شمال سوریه همچون سپر زنده استفاده بردن رها کردند، ولی سرنوشت بقیه ناروشن باقی می‌ماند. بنا به خبرها جنگجویان هنگام فرار از منبیج حدود 2000 نفر را همچون سپر زنده استفاده بردند. دیدبان حقوق بشر سوریه مرکزش در لندن روز 13 آگوست گزارش داد که چند صد نفر از افراد ملکی دیگر در دست دولت اسلامی نیستند. عقب نشانی از منبیج واقع در نزدیکی مرز ترکیه که از سال 2014 در دست جنگجویان قرار داشت، یکی از بزرگترین شکست‌های دولت اسلامی از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه ائتلاف عرب‌ها و کردهاست که از سوی نیروهای هوایی آمریکا حمایت می‌شود. دادستان ارمنستان روز 12 آگوست برای در دادگاه شهر گیومری در شمال غرب ارمنستان برای والری پرمیاکوف سرباز روسی که در قتل 7 عضو یک خانواده ارمنی ها عیبدار می شود حکم حبس عمر با طلب کرده است. جسد 6 عضو یک خانواده و کودک 2 ساله ای را که هفته بعد در بیمارستان درگذشت روز 12 ژانویه سال 2015 در منزلشان پیدا کردند. همه آنها را با تیر و کارد کشته بودند. پرمیاکوف بعدن در مرز ارمنستان با ترکیه دستگیر شد. این قضیه به اعتراضات در گومری و یریوان علیه حضور نظامی روسیه در ارمنستان آورد. مردم طلب کرد که سرباز روس را نه قاضیان روس بلکه دادگاه ارمنستان محاکمه کند. دادگاه روسیه در آگوست سال 2015 پرمیاکوف را با چند جرم از جمله فرار از خدمت به 10 سال زندان محکوم کرد. او سپس برای محاکمه پرونده کشتارش به دادگاه ارمنستان سپرده شد. روسیه در پایگاه 102مش در گیومری حدود 3000 عسکر و افسر دارد. شهرداری کن شهر در جنوب فرانسه در مکانهای آبازی این شهر پوشیدن برقینیس را منع کرده است. این لباس آبازی که تمام بدن را میپوشاند معمولا از سوی زنان مسلمان استفاده میشد. شهردار کن دیوید لیسنر در قراری که هنوز در پایان ماه ایول امضا کرده است از جمله میگوید آنهایی که لباس مناسب و جوابگوی عنعنه‌های درست و دنیویت نمیپوشند به ساحل راه دادن نمیشوند. بنا به این قرار لباسی که منسوبیت دینی را نمایشکارانه نشان میدهد در شرایطی که فرانسه و مکانهای مذهبیش به تهدید حمله های تروریستی رویان میتواند به ترتیبات جمعیتی آسیب بزند. برای ویران کردن این قرار به مبلغ 38 یورو جریمه پیش بینی شده است. فرانسه در سال 2011 نخستین کشور اروپا بود که پوشیدن برقع را در مکانهای جمعیتی منع کرد. و وزنه‌بردار ایرانی کیانوش رستمی در وزن 85 کیلو در بازی های المپیک ریو دی ژانیرو 396 کیلو را برداشته رکورد نوی جهانی گذاشت و اولین نشان طلا را در این المپیاده برای تیم ایران آورد. رستمی در پی معلوم شدن پیروزیش میدان مسابقات را بوسید و به زانو زده دست به دعا گشود.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری شنبه 13 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادید. حالا با هم نگاه می افکنیم به سرخطی مطلب های این نشریه مجله. از استرداد گولن تا دولت اسلامی، نائب رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه می آید. کشته شدن رهبری به نام ولایت خراسان، شعبه دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان. بازداشت یک شهروند 24 ساله تاجیک با اتهام عضویت در سازمان تروریستی. قطع پروازهای ترکش ایرلاینز از استانبول به خوجند. پرونده خودکشی زهرا با 4 فرزندش به دادگاه رسید و ناکامی باز دو ورزشکار تاجیکستان در بازی های المپی ریو دی ژانیرو. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. ترکیه گفت نائب رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن روز 24 آگوست به این کشور سفر میکند. این سفر در پس منظر تنش‌ها بین انکاره و قدرت‌های غربی بر سر تعقیبات است که در ترکیه در پی کوشش ناکام تبادلات نظامی 15 ایول بر راه انداختند. سروزیر ترکیه بینالی یلدرم روز 13 آگوست گفت که در مجموع در رابطه با این کودتا بیش از 81000 نفر را دستگیر یا از کار اخراج کردند. اما آیا کدام موضوعها در جریان سفر جو بایدن به ترکیه اساسی خواهند بود؟ موضوع گولن می پرسیدم در مصاحبه پیش از آغاز برنامه از قدرت شهیدی، شورای مسائل ترکیه در رادیوی فردا.
یکی از مهمترین موضوعهایی که در هفته های اخیر بعد از کودتای نافرجام ترکیه اختلاف بود بر سرش بین آمریکا و ترکیه، موضوع استرداد یا بازگرداندن فتح الله گولن از آمریکا به ترکیه بود. ترکیه میگه که چندین اسناد و مدارک رو به آمریکا فرستاده در مورد اینکه آقای گولن در کودتا دست داشته و اون رو رهبری کرده، و مقامات آمریکایی هم بارها تاکید کردند که در حال بررسی این اسناد و شواهد هستند و اینکه قوه قضاییه آمریکا باید تصمیم بگیره در مورد بازگرداندن آقای گولن. به غیر از مسئله آقای گولن، همکاری بین دو کشور در مبارزه با گروه خلافت اسلامی و در مورد مسائل سوریه و عراق هم مهم است، برای اینکه آمریکا هنوز داره از پایگاه انجرلیک در ترکیه برای حملات هوایی علیه گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه استفاده می‌کنه، و ترکیه هم به عنوان یکی از کشورهای مهم ناتو اعلام کرده که در ناتو خواهد ماند و به همکاری‌های نظامی خودش با آمریکا و دیگر کشورهای غربی ادامه خواهد داد.
بینالی یلدرم در صحبتش یک نکته را اشاره کرد که گویا دیدگاه واشنگتن در مسئله گولن بهتر شده است. این به چی معنا می شود؟ ارزیابی کردیم.
حرفای آقای یلدرم رو میشه این گونه تفسیر کرد که احتمال داره آمریکا در مورد بازگرداندن آقای گولن به ترکیه مقداری نرمتر شده باشه و وعده و وعیدهای به ترکیه داده باشه، ولی سیستم قضایی و سیستم دولتی در آمریکا طوری است که باید با توجه به قوانین اون کشور و قراردادی که بین ترکیه و آمریکا بر سر این موضوع سالها پیش امضا شده رفتار بشه، و دولت آقای اوباما نمیتونه تصمیم بگیره بدون توجه به این قوانین آقای گولن رو به ترکیه برگردونه.
و این سفر در حال صورت میگیرد که تنش ها بین غرب و ترکیه بر سر شیوه تعقیباتی که در ترکیه به راه انداختن خیلی شدید شده است. آیا آقای جو بایدن این موضوع رعایت حقوق بشر در ترکیه را نیز در میان خواهد گذاشت؟
آمریکا بعد از کودتای نافرجام ترکیه بارها تاکید کرد که با کسانی که دستگیر شدند و با کسانی که از کار اخراج شدند باید بر اساس قوانین بین المللی و قوانین ترکیه رفتار بشه. یعنی اگر کسانی که بازداشت شدن باهاشون نباید بدرفتاری بشه، نباید شکنجه بشن، و بر اساس قوانینی که هست با اونا رفتار بشه. و آقای بایدن تأکید خواهد کرد بار دیگر بر این موضوع که تمام کسانی که به اتهام همدستی و همکاری با کودتاگران بازداشت شدند باید در دادگاه به شیوه عادلانه و شفاف محاکمه بشن و نه اینکه در پشت درهای بسته در مورد سرنوشت و زندگی اونها تصمیم گرفته بشه و اتحادیه اروپا هم بارها بر این موضوع تاکید کرده.
یک جهان سپاس. قدرت شهیدی بود، شورای رادیوی فردا با گفتگوی پیرامون برنامه احتمالی سفر نایب رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در ادامه برنامه باز یک موضوع بین المللی. مقامات آمریکا و افغانستان میگویند حفیظ سید خان رهبر شعبه سازمان تنروی دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان کشته شده است. حفیظ سید خان سال گذشته در پی به رهبری دولت اسلامی بیعت سپردن قسمی از افراد طالبان پاکستان رهبری به نام ولایت خراسان اعلان شد. این به نام ولایت در خریطه دولت اسلامی افغانستان و پاکستان و قسمتی از کشورهای دیگری همسایه با شمولی تاجیکستان و شرق ایران را در بر میگیرد. تفصیلات بیشتر را درباره هلاکت این رهبری جنگجویان از گزارش همکاری ما محمد وفایی رحمت میشنویم.
مقامات آمریکا و افغانستان میگویند رهبری شعبه سازمان تندروی دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان ماه گذشته در نتیجه یک حمله هوایی در مرز دو کشور کشته شده است. یک مقام آمریکایی بدون بردن نامش روز 12 آوگوست گفت حافظ سید خان روز 26 ایول در نتیجه حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در ناحیه کوتی ولایت ننگرهار افغانستان کشته شد. سفیر افغانستان در پاکستان عمر زخیبال به خبرگزاری رایترز گفت از مقامات امنیتی افغان تایید هلاکت حافظ سید خان را به دست آورده است. سفیر افغانستان در پاکستان از جمله گفت که من می توانم تایید کنم که حافظ سید خان رهبری داعش در خراسان با همراهی شماری از فرماندهان و جنگجویان بلندپایه خود در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا روز 26 ایول در منطقه کوتی ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده است. حافظ سید خان سال گذشته در پی به رهبری دولت اسلامی ابوبکر بغدادی بیعت سپردن قسمی از افراد تحریک طالبان پاکستان رهبری ولایت خراسان نام گرفت. این ولایت در خریطه دولت اسلامی افغانستان و پاکستان و قسمتی از کشورهای دیگری همسایه به شمول تاجیکستان و شرق ایران را در بر می‌گیرد. به نوشته خبرگزاری رایترز اگر خبر کشته شدن حافظ سید خان درست باشد یک ضربه سخت به گروه دولت اسلامی است که می‌خواهد دامنه فعالیت خود را در افغانستان و پاکستان گسترش دهد. همچنین این دومین فرد بلندپایه در بین گروه های تندرو در منطقه خواهد بود که طی ماه‌های گذشته کشته می شود. در ماه می سال جاری ملا اختر محمد منصور رهبری طالبان افغانستان در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان کشته شد. سال گذشته در مورد کشته شدن حافظ سید خان توسط نیروهای امنیتی افغانستان شایعات پخش شده بود، اما این خبرها تایید نشدند. گروه دولت اسلامی اخیرا در قسمت های از افغانستان فعالیتش را گسترش داده است. در حمله انتحاری افراد گروه دولت اسلامی به تظاهرات گروه جنبش روشنایی در کابل در 3 هفته پیش بیش از 80 نفر کشته شدند. دولت اسلامی یک گروه تندرو است که در سال 2014 قسمتی بزرگ از قلمرو سوریه و عراق را تصرف کرده در این مناطق از تأسیس خلافت اسلامی خبر داد. این گروه با قتل بی‌رحمانه اسیران و مخالفانش نام برآورده است.
خبرها درباره کشته شدن رهبری به نام ولایت خراسان شعبه سازمان تندرو دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان. در همین حال خدمات دولتی مرزبانی اوکراین بازداشت یک شهروند 24 ساله تاجیکستان را که به عضویت در سازمان تروریستی متهم می شود تصدیق کرد. اندری دمچنکا سخنگوی خدمات مرزبانی اوکراین روز 13 آوگوست به رادیوی آزادی گفت این شهروند تاجیکستان روز 11 آوگوست هنگام تفتیش اسناد در خط مرز فرودگاه بین المللی بوریسپول در کنار کیف پایتخت اوکراین دستگیر شده است. اندری دمچنکا گفت این شهروند تاجیک از ترکیه به اوکراین می آمد، ولی هنگام تفتیش سندهایش معلوم شد که او تحت جستجوی اینترپول قرار دارد. دمچنکا افزود خدمات مرزبانی نفری دستگیر شده را به پلیس ملی اوکراین می سپارند و پلیس موضوع استرداد او به تاجیکستان را بررسی می کند. مقامات اوکراین از نشر نام این بازداشت شده خودداری می کنند و می گویند بر اساس قانون درباره معلومات شخصی افشای معلومات درباره افراد گمانبر در اوکراین ممنوع است. اما چونین به نظر می رسد که از مسیر اوکراین در این اواخر آنهایی که در پی تنگ شدن وضع سازمان تنروی دولت اسلامی و گروه های دیگر افراطی از سوریه و عراق توسط ترکیه برگشتنیان نیز استفاده می برند. روز 5 آگوست مرزبانان اوکراین در فرودگاه لووو یک شهروند تاجیکستان را که با پرواز استانبول لووو آمده بود اجازه ورود به قلمرو اوکراین ندادند. در خبری رسمی خدمات مرزبانی اوکراین گفته می شد که هنگام تفتیش اسناد مسافران معلوم شد که بنا به معلومات مقامات امنیتی این شهروند تاجیک به گمان غالب به گروه تندروی دولت اسلامی منصوب بوده از جانب مقامات تاجیکستان تحت جستجو قرار دارد. سرگی میلنوک رهبری خدمات مرزبانی منطقه لووو گفت این نفر را با پرواز برگشت به ترکیه برمیگردانند. همین طور در ماه ایونی سال جاری دو شهروند دیگری تاجیکستان را در فرودگاه خارکوف اوکراین دستگیر کردند. گفته می شد که آنها از طریق پرواز استانبول خارکوف آمدند، ولی هنگام تفتیش شناسنامه‌هایشان معلوم شد که هر دو همچون عضو احتمالی سازمان دولت اسلامی از طریق اینترپل تحت جستجو قرار دارند. مطبوعات اوکراین از قبل منابع خود در نهادهای امنیتی نوشت که این دو نفر در خاور میانه راه و شیوه‌های ساختن بمب و کاربرد بمب با استفاده از تلفن‌های دستی برای انجام ترکش‌های سری راهی را آموخته‌اند. سامانه blast.net با تکیه به منبع‌هایش در خدمات امنیتی اوکراین حتی نوشت که بازداشت‌شدگان اعتراف کردند که قصد راه‌اندازی انقلاب اسلامی در تاجیکستان را داشتند. شرکت جوانان تاجیک در جنگ‌های بیگانه از جمله در سوریه و عراق و افغانستان همسایه سال‌های اخیر یک مایه جدی نگرانی مقامات دوشنبه باقی می‌ماند. مقامات تاجیکستان درباره به صف دولت اسلامی و گروه‌های دیگر جنگجو در سوریه و عراق پیوستن حدود 1100 شهروند تاجیک و هلاکت تا 300 نفر آنها در جنگ‌های خاورمیانه صحبت می‌کنند و این تمایل را برای امنیت کشور تهدیدزا می‌شمارند. دوشنبه برای آنهایی که اختیاراً از سوریه و عراق برمیگردند و خود را به مقامات تسلیم می‌کنند پیشنهاد عفو کرده، همچنین رویخط آنهایی را که عضویتشان در دولت اسلامی و گروه های دیگری تندرو و شرکتشان در جنگ های سوریه و عراق تصدیق شده است برای تعقیب به اینترپل سپرده است. همین طور سال 2015 در کدکس جنایی تاجیکستان بندی ویژه 401 زرخریدی اضافه کرده شد که برای شرکت در جنگ ها در کشورهای خارجی همچون جزا از 5 تا 20 سال زندان را پیش بینی می کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز حج ویدانه.
در اینجای برنامه می رویم به تاجیکستان. شرکت ترکیش ایرلاینز بعدی همگی یک سال پروازها در مسیر استانبول خوجند را قطع کرد. مقامات شرکت سبب این تصمیم را شرح نمی دهند، ولی بنا به مشاهده ها این پرواز در این اواخر به کمبودی مسافران دچار شده بود. بعد یک سلسله حمله های تروریستی و کوشش ناکام تبدلات نظامی ماه آگوست، شمار اشتیاقمندان سفر به ترکیه در تاجیکستان و نه فقط در تاجیکستان کاهش یافته است. گوش دهیم به گزارش همکار ما عبدالله اشرف.
شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز پروازهایش را در مسیر استانبول خوجند تاجیکستان قطع کرده است. این شرکت یک سال قبل پروازها را در این مسیر راه اندازی کرده بود. در دفتر شرکت ترکیش ایرلاینز روز 13 آگوست در تصدیق این خبر گفتند پروازها در این مسیر از اولی این ماه قطع شدند. ملیکا رحیموا یک مسئول نمایندگی شرکت ترکیش ایرلاینز در دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
حاضر
پرواز صورت نمیگیرد. در پاسخ به این سوال که آیا پروازها در این مسیر دوباره از سر گرفته خواهد شد و یا نه، در دفتر دوشنبگی این شرکت گفتند که این مسئله را آموخته ایستادند، ولی در مورد سببهای قطع شدن پرواز در این مسیر چیزی نگفتند. تنها در چند از شرکت‌های چیپت فروشی به رادیو آزادی گفتند که شماره علاقمندان پرواز در این مسیر چندان زیاد نبود و چیپت‌هایش زیاد به فروش نمی‌رفت و به احتمال زیاد از این سبب پروازها در این مسیر قطع شدند. شرکت ترکیش ایرلاینز روز 3 آگوست سال گذشته اولین پرواز را از شهر استانبول به خوجند انجام داده بود. پروازها در این مسیر هفته دو مرتبه صورت می گرفتند. آن زمان مسئولان این شرکت گفته بودند که خطسیر نو با درخواست تاجران سغدی که قبلا توسط دوشنبه به ترکیه پرواز می کردند باز شده است. ضمناً ارزش چیپته پروازهای رفت آمد خوجند استانبول از خطسیر دوشنبه استانبول دیده ارزان تر 330 یورو یا معادل 2284 سومانی بود. قیمت پروازها از شهر دوشنبه به استانبول باشد حدود $600 ارزش دارد و بسیاری از تاجران از مرکز کشور هم به این خط سیر پرواز میکردند. آنهایی که طریق خط سیر دوشنبه یا خوجند به استانبول پرواز میکنند اساسا تاجران هستند، اما در برابر این ایده دیگر نیز هستند که ترکیه را برای رفتن به اروپا و آمریکا به حیث کشور ترانزیتی استفاده میکردند. اما پس از حمله های تروریستی 28 ایون به فرودگاه اتاتورک استانبول و محاصره شدن آن از سوی یک گروه تبدلاتگران ناکام در تاریخ 15 ایول، ترکیه جذابیت قبلیش را همچون کشوری ترانزیتی از دست داد. همکنون بسیاری از سیاحان و یا مهمانان خارجی شهر دبی امارات متحده عرب و یا قزاقستان را همچون کشوری ترانزیتی برای سفر به آمریکا و یا اروپا استفاده می کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه برنامه ادامه گزارش های تاجیکستان، در دادگاه شهر نارگ محاکمه پرونده خودکشی زهرا محمدمراد و با 4 فرزندش آغاز یافته در کرسی عیبداری خواهری شوهری او را نشاندند. به گفته مقامات زهرا ماهی فوریه بعد یک تنه شوهر که فقط دختر تولد میکند خودش و همه 4 فرزند خرسولش را از روی یک پل به آب انداخت. این قضیه در سراسر تاجیکستان سر و صدای زیادی به پا کرد و بار دیگر موضوع بی حقوقی زنان در خانواده های تاجیک را مطرح کرد. از آغاز محاکمه پرونده خودکشی زهرا با 4 فرزندش همکاری ما مومن احمدی گزارش می‌دهد.
دادگاه شهر نارگ با بررسی پرونده خودکشی زهرا محمودوها با 4 کودکش آغاز کرده است. یک منبع در ریاست تفتیشات پیشکی دادستان کلی تاجیکستان روزی 12 آگوست بر رادیو زودی گفت که حالا در کرسی عیبداری خواهرشوی همگی 17 ساله زهرا محمودوها نشسته است. در حال حاضر از او تنها MK نام برده می‌شود. زهرا محمودوها ساکن شهر نارگ روزی 5 فوریه سال جاری خود را با 4 فرزند نابالغ بر رودخانه وخش پرتافت. منبع در دادستان کل گفت خواهرشوی نابالغ زهرا بر اساس ماده 109 قسم 1 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی به خودکشی رسانیدن عیبدار دانسته می شود. با گفته این همصحبت ما در دادستان کل تفتیشات معلوم کرده است که نابالغ MK با حرکت و گفتارهای خود سبب خودکشی زنی برادرش شده است. نزدیکان این نابالغ از صحبت درباره حادثه خودداری کرده و حتی نگفتند که این اتهام نسبت به دختر نابالغشان تا کجا حقیقت دارد. اما محمد شریف محمودوف پدر زهرا روزی 12 آگوست در صحبت با رادیو زودی گفت هفته گذشته در مرافعه نخستین دادگاهی اشتراک کرد. او گفت این دختر نابالغ درون پنجره نگهداری میشد و به قول او گویا تمام اتهام را بر دوش گرفته است. محمد شریف محمودوف گفت
فقط او خیسینگروش همون چیکیدن همون خیسینگروش به کلا گرفته بزردن و شو به همون چیزوش همش همون سری شب جهت با فیرود کدن او گیزه همش به کلا گرفت همون دروی پنجره ده بود بعد چیکیدن بعد سرش دادن با همون هم اما رو پرسیدن خواهد دیگه چی بیه مکه همش به کلا گرفتن خواهد گرد چه باشه بلا با پس شکم.
پدری زهرا میگوید نابالغی که برای به خودکشی رسانیدن دخترش در کرسی عیبداری نشسته است در بازداشتگاه نگهداری نمیشود و پس از مرافعه ها رها شده به خانه اشون برمیگردد. مقامات در پاسخ به این سوال گفتند که با دلیل نابالغ بودن و خطر نداشتن عیبدار شونده به جمعیت تا زمانی صادر شدن حکم او در آزادی خواهد بود. زهرا محمودوها زنی 25 ساله از دهه دوستی شهر نارگ بعد از ظهر 5 فوریه سال جاری با فرزندان خردسال خود کبریا و ختیچه 2 ساله و معرفت و رفاعت که یکی 6 ساله و دیگری خردتر بوده است خود را از بالای پل در مرکز نارگ به دریای وخش انداخت. تا یک سال اخیر چند حادثه خودکشی زنان با فرزندانشان صورت گرفت که هم جامعه و هم مقامات تاجیکستان را نگران کرد. ماه سپتامبر سال گذشته سلامت پیرو و ساکن 23 ساله ناحیه وخش با 3 طفلش خود را به دریا انداخت. مادر نجات یافت ولی 3 فرزندش جان خود را از دست دادند. در ماه یولی سال گذشته ساکن یوان پروین عبدالله با 3 طفلش خود را به دریا انداخت که در نتیجه کودکانش فوت کردند و خودش زنده ماند. پروینه با جرم کشتاری فرزندان خود به 18 سال زندان محکوم شد. در پرونده های خودکشی این زنان آمده است آنها زندگی پرمشقت داشتند و این احتمال هم وجود دارد که در پی مناقشه با همسران خود دچار افسردگی شده باشند. مسئولان کمیته کار با زنان و اولیه تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری 160 حادثه خودکشی زنان را ثبت کردند که این رقم در نسبت به همین دوره سال گذشته نسبتاً کمتر است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. ozodi.skype.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
ozodi.skype.
در پایان برنامه می رویم به ریو دی ژانیرو، محل بازی های المپی تابستانه امسال. همکاری ما نرزلای لطیف برای پیگیری این مسابقات در این شهر برزیلیا قرار دارد و حالا در یک تماس تلفنی از نرزلای لطیف می پرسیم که از تیم المپی تاجیکستان آخرین خبرها کدامند.
مرزا سلام، سلام شنوندگان عزیز. در روز هفتم مسابقات در المپیاده ریو دو ورزشگری تاجیک هنرنمایی کردند. اولا محمد مراد عبدالرحمنوف، گوشتگیری شناخته تاجیک، در قوازمایی نخستینش در مسابقات جودو از رقیبش الکس گارسیا میندوزا از کوبا شکست خورد. در مدت 3.5 دقیقه قوازمایی محمد مراد برتری داشت، زیرا که رقیبش شیدو یعنی آگاهی گرفته بود، ولی غیر خشم داشت. 1 دقیقه و 18 ثانیه پیش از انجام سبقت الکس میندوزا اصولی را به کار برد که محمد مراد به تخت پشت زد. همین طریق ورزشگری کوبکی با بهاگذاری ایپون غلبه صاف به دست آورد و به دور بعدی راه یافت. محمد مراد باشد از ادامه مبارزه برای مدال المپی محروم گشت. محمد مراد از این پیش با پهلوان کوبکی یک بار در مسابقات گران پری در سینداو چین قوازمایی کرده پیروز گشته است، ولی این دفعه رقیبش دست بالا گردید.
اما از آناستاسیا تیورینا چه خبر؟ تا جایی فهمیدیم او در گروه خود غالب آمده بود.
بله میرزو، آناستاسیا تیورینا در مسابقات انتخابی شناوری با طرز آزاد به مسافه 5 متر میان زنان در گروه خود غالب شد. نتیجه نشان داده او 31.115 ثانیه می باشد، ولی آناستاسیا به دور بعدی راه نیافت، زیرا که در سبقت انتخابی شناوری 88 نمر شرکت داشت و آناستاسیا تنها در جای 73 قرار گرفت. آناستاسیا تیورینا به مثل شناور دیگری تاجیک علیم قربانوف از سبقی شرکت در دور بعدی مسابقات و ادامه مبارزه برای مدال‌های المپی محروم شد.
و به این ترتیب از تیم المپی تاجیکستان کی ها موندند؟ با کی میتونیم امید بندیم؟
به این ترتیب میرزا، از 7 ورزشگری که به هیئت منتخب المپی تاجیکستان داخلند، 5 نفر یعنی انور یونسوف در رشته بوکس، کامران شاهی استاپریان و محمد مراد عبدالرحمنوف در رشته جودو، علیم قربانوف و آناستاسیا تیورینا در رشته شناوری به ناکامی دچار شده از مدال‌های المپی به نصیب ماندند. و اکنون 2 نفر دیگر از تاجیکستان، کریستینا پرونچنکا در دویدن به مسافه 200 متر و دلشاد نظرف در رشته گرس اندازی در مسابقات المپیاده ریو شرکت خواهند کرد. البته کریستینا پرونچنکا که در دویدن به مسافه 200 متر نتیجه نچندان بلند دارد و او توسط کووتا به المپیاده ریو آمده است، بنابراین به او امیدی مدال گرفتن نداریم. البته همکنون ما تنها از دلشاد نظرف مدال المپی را چشم داریم، زیرا دلشاد نظرف برای 4 بار است که در بازی های المپی شرکت میکند و او نتیجه خوب دارد. در حال حاضر در دنیا در ریتینگ جهانی در جای 2 است و امیدواریم که این گرزنداز پرتجربه این دفعه امکانات خود را از دست نمیدهد.
دلشاد کی به میدان میبرد؟
دلشاد اولا روزی 17 آگوست شروع میکند به مسابقات گرزندازی. اگر او در بین 12 نفر بهترین ها قرار بگیرد، به دور نهایی روح مییابد و مبارزه برای مدال های المپی 19 آگوست برگزار می شود. کسی که صاحب جایزه ها می شود روز 20 آگوست با آنها به طور تنتنوی جایزه ها سپرده خواهند شد.
تشکر زیاد. شورای ورزش رادیوی آزادی نظرالله لطیف بود از شهر ریو دی ژانیرو با آخرین اخبار مربوط به هنرنمایی ورزشگران تاجیک در این المپیاده. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شنبه 13 آگوست. یادآور میشوم این برنامه صبح یکشنبه 14 آگوست تکرارند پخش میشود. شما را در این نشر برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمونید.